بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. برای آخرین بار خلاصه بحثی که داشتیم بگیم که ارتباط بین قطع بشه پرونده این بحث، بعد مسئله چهارم شروع بشه. مسئله سوم این بود شک که در مکلف و به اقل و اکثر منشأ شبه تعارض نسین. اینجا اکثر اصحاب میگن شما باید اخذ به احد الخبرین بکنی، یعنی این خبر میگه یجب استوره، اون میگه لا یجب استوره، بر شما طبق اخبار علاجیه واجب اخذ به احد الخبرین، ولو در کنارش هم یه مطلقی باشه مثل عقیم الصلاه، به اون مطلق کاری نداشته باش. شما طبق احد الخبرین یا به این خبر عمل کن بگو یجب، یا به اون عمل کن بگو لا یجب. در مقابل این مذهب، مذهب مشهوره که ایشون هم روزای اول عقیده شون همین بود، فرمودن نه، مشهور گفتن چون این مطلق دلیل معتبر سلیم عن المعارضه، شما باید به این عمل بکنی، چون با بودن دلیل دیگه نوبت نمیرسه به اون اخبار علاجیه. اخبار علاجیه مال آدمای متحیره، من که یه همچین دلیلی دارم متحیر نیستم، پس باید به این عمل بکنی. خب ایشون مدتی یکی دو روز رو همین حرف مشهور بودن، ولی دیروز ایشون عقیده اکثر اصحاب رو عمل کردن، فرمودن حق با اینهاست. چرا؟ برای این که درست ما اصالت الاطلاق داریم و این اصالت الاطلاق مسئله اصولیه درست میکنه، یعنی اینو برای ما میکنه حجت، اما حجت تا کی معتبره؟ تا اون موقعی که حجت مقیدی براش نرسه، چون عمومات حجیتش حجیت تعلیقیه. اصالت الاطلاق حجتون، این یعنی اصالت الاطلاق مسئله اصولیه درست میکنه، یعنی حجیت، یعنی این مطلق رو برای ما حجت میکنه، اما این حجیت تا کیه؟ تا زمانی که حجت مقیدی برخلاف این نباشه. اگر یک حجتی بود که مقید این بود، دیگه این اطلاق ارزشی نداره. اگه شما یه دونه خبر داشتین یجب السوره، بازم به این مطلق عمل میکردین؟ نه دیگه. یجب السوره اگر شما یه دونه روایت داشتین اونم یجب السوره، این مطلق رو دیگه نابودش میکنه، چون حجیتش تا اون موقعی است که حجت مقید نداشته باشه. الان که یه دونه روایت آمده میگه یجب السوره، اطلاق اینو به هم میزنه، لذا دیگه اطلاقی نمیمونه. خب ما میبینیم اخبار علاجی هم همین کاری میکنه، منتها فرقش با آیه نبع اینه، آیه نبع یه دونه حجت، یه دونه روایت رو حجت میکنه، اخبار علاجی احد الخبرین رو حجت میکنه. فرقی نمیکنه چه یه دونه یجب السوره داشته باشین، تقیید میکنه این مطلق رو، چه احد الخبرینی باشه که یه دونش یجب السوره است. یعنی همونطوری که یک دونه روایت یجب السوره اطلاق اینو از بین میبرد و تقییدش میکرد، اخبار علاجی هم احد الخبرینی که یه دونش یجب السوره است اطلاق اینو از بین میبره، پس حق با اکثر اصحابه. ما اینجا نباید به این مطلق اعتنا کنیم. درسته برای ما مسئله حجیت درست میکنه، اما اخبار علاجی هم حجیت درست میکنه، و وقتی حجت درست کرد، یعنی اون یجب السوره رو برای ما حجت کرد ولو لا به عینه، اطلاق اینو از بین میبره. اطلاق که از بین رفت دیگه مطلقی نمیمانه تا بیایم بگیم بعد اخذ به این بکنیم. و خلاصه فرقی نی، یه دونه روایت عادل بگه یجب السوره، یا دو تا روایت، یکی بگه یجب السوره یکی بگه لا یجب السوره. چطور در اولی آیه نبع میگه اعمل به هذا الخبری که میگه یجب السوره، در دومی هم اخبار علاجیه میگه اعمل به احد هذین الخبرین که یکیش یجب السوره است، بنابراین با یجب السوره اطلاق اون از بین میره، نتیجتا حق با اکثر اصحابه، دیگه اطلاقی نمیمانه، طبق اخبار علاجیه باید اخذ به احد ما بکنی. خب وقتی که ایشون این کارو میکنه، میگه خب پس مشهور رو چیکار کنی؟ الان مشهور کاملا ضد حرف اینا رو میزنن، اینا میگن اطلاق از بین میره، به احد الخبرین عمل کن. اونا میگن چی؟ اونا میگن حتما باید به مطلق عمل کنی. این جمله رو دقت داشته باشین، سه چهار جلسه پیششون این مطلب رو گفتم، فرمودن رجوع به مطلق در حقیقت معناش چیه؟ در حقیقت معناش عمل به خبر نافیه. نظرتونه؟ یه عبارتی داشتن، الرجوع الی المطلق به منزلت العمل بالخبر النافی متعینه. یعنی اگر کسی گفت به مطلق رجوع کن، در حقیقت گفته چی؟ در حقیقت گفته متعیناً به خبر نافی عمل کن. خب اونا میگن به احد الخبرین مخیراً عمل کن. آقایین مشهوری که میگن به مطلق رجوع کن، مطلق هم در حقیقت معناش رجوع به خبر نافیس متعیناً، میخوام جمع کنیم بینه هما. چرا اونا میگن به احد الخبرین مخیراً؟ میگن برای اینکه اطلاقی نمیمانه، چون اطلاقی نمیمانه احض به احد امام مخیرن. اما مشهور چرا میگن مطلق؟ برای اینکه مطلق در حقیقت معناش تعین عمل به خبر نافیه. اونا چرا این حرف رو میزنن؟ برای اینکه مطلق رو مرجح میدونن، نه اینکه مطلق در حقیقت. مطلقه یعنی چی؟ یعنی به خبر نافی عمل کن. پس در حقیقت آقایون مشهور میگن به مطلق عمل کن، برای اینکه مطلق مرجح این خبر نافیه. پس نتیجتا اگر اونا میگن رجوع کن به احد الخبرین مخیرن، رو اون مبنا میگن که مطلقی نداریم. و اما میخواد یه خود جمع کنه بین اینا با، که اینا هر دوشون دلیل حسابی دارن. اما اکثر اصحاب که میگن به احد الخبرین مخیرن، دلیلشون چیه؟ میگن برای که مطلق ما دیگه از بین میره. وقتی مطلقمون از بین رفت، طبق اخبار علاجیه عمل به احد ما مخیرن. مشهور چرا میگن رجوع به مطلق؟ برای اینکه مطلق را از مرجحات میدونن، چون این مطلق مرجحه اون خبریست که میگه لایجب و سوره. اون وقت رو اون مبنای خودشون که مطلق رو مرجح میدونن، دیگران مطلق رو مرجع میدونن، ایشون مطلق رو مرجح میدونن. علت این که مشهور اصرار دارن که به مطلق عمل کن، برای اینکه مطلق رو در جای خودش که از کردیم چند بار این مطلب رو ایشون در تعادل تراجی میگن که آیا مطلق مرجح یا مرجع. پس چرا مشهور میگن به مطلق عمل کن؟ برای اینکه ترجیح میده این خبر نافی رو. و طبق اخبار علاجیه ما اگر راجح داشته باشیم، باید به راجح عمل کنیم. یعنی در حقیقت مبنا برای هر دو درست کردیم. ممکنه اون مبنا رو بگیریم، حرف اکثر اصحاب رو بزنیم، ممکنه این مبنا رو بگیریم و حرف مشهور رو بزنیم. مسئله سوم پروندهش خاتمه پیدا کرد. میمونه مسئله چهارم کدومه؟ شک در مکلف و به اقل و اکثر منشأ شبه امورات خارجیه. تا حالا چی میخوندیم؟ شک در مکلف و به اقل و اکثر منشأ شبه یا عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النص. اما اینجا نه، منشأ شبه امورات خارجی است. یعنی تکلیف روشنه برای ما، اما امورات خارجی باعث اشتباه ما شده، چون شبه موضوعی معناش همینه دیگه. اونا تا چی بود؟ اونا شبهات حکمیه بود. یعنی شک میکردم آیا نماز با سوره واجبه یا بی سوره. این چه شبهی بود؟ شبه حکمیه بود دیگه. من که نمیدانم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، این شبهه حکمیه است. اون وقت منشأ شبهه یا عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النص. اما اونی که امروز میخوام بخونیم، حکم روشن از طرف شارع در خارج اشتباهاتی شده. بنابراین شک در مکلف و به اقل و اکثر از طرف شارع هم حکم روشنه. من برام الان در خارج یه اشتباهی پیدا شده که الان درم شک میکنم. چون ایشون مثال، این همون بحثیست که آقا چند بار وعدش دادیم که اسمش میذاشیم شک در محصل. بله، شک در محصل یعنی هر جایی شما شک در تحصیل غرض مولا کردی، اونجا احتیاط لازمه. تا حالا ما شبهات موضوعیه رو همیشه چیکار میکردیم؟ براءت جاری میکردیم. اما اینجا به خصوص با اینکه شبهه موضوعیت، چون شک در محصله، شک در تحصیله، غرض مولا داریم، باید احتیاط بکنیم تا بدانیم اون غرض مولا حاصل شده. ایشون آقا دو تا مثال میدنن، هر دوش اشتباهه. نمیدونم بی توجه بودن یا اینکه خلاصه توجه داشتن، مثال خوبی گیرشون نیومده. مرحوم آشتیانی شاگرد ایشونه، از اون شاگردان بسیار مهم ایشونه. مرحوم آشتیانی در حاشیه‌شون میگن این دو تا مثال مثال هایی که شیخ انصاری گفته هر دو اشتباهه، البته بعدن اشتباهیشو میگیم. من اول خودم دو تا مثال بزنم، یه مثال عرفی یه مثال شرعی که منطبق با ما نحنفی بشه، یعنی بحث ما کاملا جور بشه با حرفی که میخوایم بزنیم، اون وقت میرسیم به مثال اینا. اگر سابق یادتون باشه من برای اینجا یه مثال عرفی میزدم به چی؟ سقمونیا. مولای مبتلا به صفراست، بیماری صفرا مسهلش و مخففش سقمونیاست. سقمونیام یه داروی مرکب از چند جزئه و فقط هم در هنده. او سفر هندم شما در نظر بگیرین، 150 سال پیش که ایشون کتابو مینوشته، خیلی سفر پر مشقت و پر خرجی بوده. خب الان مولا مبتلاست به این بیماری صفرا، فقط داروش سقمونیاست، از سقمونیا مسهلون یا مسهلون صفرا. خب این مولا پول خرج میکنه، هزینه میکنه، با اون مشقتا به عبدش میگه این پولا رو بگیر بره هند سقمونیا تهیه کن، من میخوام بیماریم علاج کنم. میره اونجا، بعد از اون همه مشقتا، بعد شک میکنه آیا سقمونیا 9 جز داره یا 10 جز، اقل اکثره دیگه، شک در مکلف و به باید سقمونیا تهیه بکنه، اما نمیدونه این مکلف و بهش که تحصیل سقمونیات آیا 9 جزه یا نه 10 جزه. مثلا خاکشیر هم باید داشته باشه، شک میکنه. خب خاکشیر یقینا بر فرضم جزش نباشه عیبی نداره، حالا این شک میکنه آیا خاکشیر هم جزه این به حساب فرمولای سقمونیا هست یا نی. خب این اگر سقمونیا رو که تهیه میکنه خاکشیر هم یقینا ذمیمش بکنه، یقینا این قرض مولا حاصل میشه، چون بر فرضم که خاکشیر لازم نباشه ولی ضرر که نداره. پس اگر این خاکشیر رو نمیمه بکنه، یعنی با خاکشیر اون 9 جز هم تهیه بکنه، یقینا قرض مولا، قرض مولا چی بود؟ اسهال صفرا، میخواست صفراش بیاد پایین. اگر این کارو بکنه یقینا قرض مولا حاصل میشه، اما اگر خاکشیر نمیمش نباشه نمیدونه قرض مولا حاصل میشه یا نه، چون شاید احتمال داره دخیل باشه در اون تسهیل صفرا، و اگر این تهیه نکنه احتمال داره غرض مولا حاصل نشه. عقل میگه چی؟ میگه باید احتیاطاً اونم تهیه کنی، چون اگر بری ایران خاکشیر گیر نمیاد. فرض کنی خاکشیرم مال اونجاست، اگر بری ایران و بعد به شما بگن خاکشیرم جزء سقمونیاست، این همه خرج کردی بی مصرف، عقل به شما میگه چیکار کن؟ خاکشیرم احتیاطاً زمینش بکن، چون اگر این زمینه بشه یقیناً غرض مولا که اون تسهیل صفرات فراهم میشه. خب این مثال عرفیش، شک در مکلف و به، اقل و اکثر منشأ شبهم امور خارجی. میدونه سقمونیا مسهل صفرات، اما نمیدونه سقمونیا آیا 9 جزئی یا 10 جزئی. این اسم شک در محصله. عقل و عرف و همه میگن باید احتیاط بکنی، اون جزء مشکوک رو هم اضافه بکنی تا یقین کنی غرض مولا که اسهال صفرات انجام شده. این مثال عرفیش. یه دونه مثال شرعی هم بزنم، چون از کدام مثال ایشون اشتباهه. مثال شرعیش اینه، من از شما پول گرفتم، اجیر شدم یک سال برای شما نماز بخونم، حالا بعد شما رو دیگه نمیبینم، شک میکنم آیا این نمازی که من بعد بخونم برای شما از آن اقامم جزش یا نه. چون اون کسی که اجاره میکنه اگه شرط بکنه بگه من این پول اضافه میدم به شرط اینکه شما از آن اقامم احتیاطاً بگی، چون بعضیا از آن اقامه رو واجب میدونسن، این آقام احتیاطاً، حالا این مستاجر یعنی این آقای اجیر شک میکنه اون روزی که پول گرفت اجیر بشه که نماز بر اون آقا بخونه آیا شرط از آن اقامم کرد یا نکرد. میشه چی؟ شک در مکلف و به، اقل و اکثر میدانه نمازی به عهدش یک سال، اما نمیدانه آیا با اذان و اقامه است که میشه اکثر یا بی اذان و اقامه است که میشه اقل. منشأ شبهه چه؟ امور خارجی. حکم شرعی که روشنه که اگر شرط کرده باشه حتما باید با اذان و اقامه باشه، و اگه شرط نکرده باشه واجب نی، حکم روشنه. اما در خارج من نمیدونم آیا چنین شرطی با من کرده یا نکرده. اینم مثال شرعی. بعد چی کار کنم؟ من شمارم که دیگه نمیبینم، اینجا من باید احتیاط کنم، این نماز یک سالی که میخوام بخونم احتیاطا با اذان و اقامه بخونم. چرا؟ برای اینکه اگر اذان و اقامه بیارم یقینا به وظیفه‌ام کردم، یقینا بری از ذمه میشم، اما نمیدونم اگر اکتفای به عقل بکنم بری از ذمه میشم یا نمیشم. عقل و شعر میگه باید احتیاط کنی. پس نتیجتا آقا چی شد بحث ما؟ شک در محصل، یعنی شک در تحصیل غرض مولا، اون مثال عرفیش، این مثال شرعیش، در هر دو باید احتیاط کنی. در اونجا احتیاطاً خاکشیر رو هم زمینه بکن، در اینجا هم احتیاطاً این نمازها رو با اذان و اقامه بخون. این بحث ما. حالا چرا در شبهات موضوعیه همیشه ما براعتی بوده؟ مگه نظرتون باشه اگر نمیدونم این نجس یا پاکه براعت، نمیدونم اون حلال یا حرام، اینا همه شبهات موضوعیه، نمیدونم این ظرف پاک یا نجسه، همه میگن براعت. اما اینجا شبهه موضوعیش چرا احتیاط داره؟ برای همینه، برای اینکه تکلیف مبینه، معینه. یعنی به شما گفتن سقمونیا بیار، به شما گفتن یک سال نماز بیار، شما تکلیف برات معینه، مبینه، خارجن نمیدانی چنین شرطی شده یا نه. در تکلیف معین و مبین شما باید احتیاط کنی، و احتیاطش به اینه: در اون مثال خاکشیر رو زمین ببکنی، در این مثالم نماز رو با اذان و اقامه بخونی. این مثال بحث ما و اینم مثالهای صحیحش. و اما بریم سراغ مثالهای شیخ. اول مثالها رو بخونی و نتیجه گیری بکنیم، بعد اشکال میکنی که آقای اشتیانی فرمودن این مثالها درست نیست، حق با آقای آشتیانیه. اولین مثالی که شون میزنه، به شما گفتن سم شهرن هلالی، یا سم فعل امر دیگه، سام یسوم و سم، روایت میگه سم شهرن هلالی، یا یک ماه هلالی، ماه رمضان بعد روزه بگیری. شهر هلالی یعنی چی؟ یعنی بین دو هلال، هلال رمضان و هلال شوال. اگر روایت گفت سم شهرن هلالی، یا یعنی یک ماه هلالی روزه بگیر، چون روایت داره سم لر رؤیه افتل لر رؤیه، شما بین این دوتا رؤیت ها، بین این دوتا رؤیت هلال ها باید روزه بگیری. خب سم شهرن هلالی، یا تکلیف مبینه که من باید یک ماه روزه بگیرم. یک ماه هم یعنی چی؟ یعنی بین دوتا رؤیت، رؤیت هلال رمضان و رؤیت هلال شوال. حکم روشنه دیگه. اما شک دارم امسال ماه رمضان 29 روز یا 30 روز. خب دیدید که ماه رمضان امسال 29 روز بود، بعضی از سالا 30 روز بود. الان حکم مبینه، معینه، سم شهرن هلالیا، شهرن هلالیا یعنی با بین الهلالین روزه بگی. اما خارجن من نمیدونم، هوا ابره، رؤیت هلالم نشده، از جایی هم خبری نیامده، نمیدونم امسال شهر هلالیش 29 روزه یا 30 روزه. چیکار باید بکنی؟ 30 روز بعد بگیری. چرا؟ برای اینکه غرض مولا با یک ماه حاصل میشه و ما نمیدونیم این یک ماه امسال 29 روزه یا 30 روزه. باید احتیاطاً 30 روز بگیری، اکتفای به عقل نکنی، نگه انشالله امسال ماه رمضان 29 روزه. اصل براعت اسیوم، نه اینجا جای اصل نی، اینجا شک تکلیف معینه، مبینه، موضوع خارجی باعث شک شما شده، اینجا باید احتیاط بکنی، 30 روز بگیری تا یقین کنی غرض مولا حاصل شده. این یک مثال. مثال دومی که ایشون میزنن، لا صلاة الا به طهورن، روایته نماز حتما باید با طهور باشه. خب طهورم یا غسل یا تیمم یا وضوء، ما فعلا وضوءش رو میگیریم که دیگه احتمالات زیاد نشه، ولو طهور هم شامل غسل هم وضوء هم تیمم میشه، ولی ما فعلا وضوء معنا میکنیم که با عبارت بسازه و عبارت هم کمتر طول بکشه. لا صلاة الا به طهور، یعنی لا صلاة الا به وضوء، شما برای نمازت بعد وضوء بگیری. خب این تکلیف مبینه، همه میدونیم وضوء چیه، غسلاتی است، مسحاتی است که به اینها میگن وضوء. خب حالا من شک میکنم آیا این وضوئی که بر من واجب شد مزمزه و استنشاقم درش واجبه یا نه، چون مستحبه. آدم میخواد وضوء بگیره یا آبی استنشاق بکنه یا آبی تو دهن مزمزه بکنه. حالا من شک میکنم، ببینین تکلیف معین مبین که باید لا صلاة الا به طهور، برای نماز باید وضو بگیری، تکلیف روشنه، ولی من نمیدانم این وضوی که بر من واجب شده آیا مزمزه و استنشاقم، البته ما که میدونیم مستحبه، ولی یه نفر شک داره که این مزمزه و استنشاق آیا واجبه یا نه، میشه اقل و اکثر دیگه، نمیدونم وضو بی مزمزه و استنشاق واجبه اقل، یا نه اکثر. در اینجا چیکار باید بکنی شما؟ احتیاطاً مزمزه با استنشاق هم باید بکنی. چرا؟ برای اینکه غرض مولا یقیناً حاصل میشه، اما اگر مزمزه و استنشاق نکنی نمیدونی اون غرض مولا از این وضو گرفتن حاصل شده یا نه. قاعده کلی امینه که در شک در محصل انسان باید برای تحصیل غرض مولا احتیاط کنه. این فعلا بخونیم تا ایرادای مثالش عرض بکنیم. المسئله الرابعه، کدوم؟ شک در مکلف و به اقل و اکثر منشأ شبه امورات خارجیه. مسئله چهارم کجاست؟ اونجاییست که شک فی جزئیت شیئن للمأمور به، شک دارم فلان چیز جزء مأمورم به هست یا نه. ولی از چه جهت شک دارم؟ از جهت شبه موضوع خارجی. تا حالا چی بود؟ از جهت شارع بود. تا حالا اگه شک در اقل و اکثر بود که سوره واجبه یا نه، منشأ شبه شارع بود، یعنی شبهات حکمیه بود، ما گفتیم براءت. اما اینجا نه، شبهه ما خارجیه. به من گفتن روزه بگیر، خب روزه بگیر یک ماه که روشنه، امسال من در خارج هوا ابره، نمیتونم هلالین ببینم، شک دارم در جزئیت چیزی للمأمور به، ولی شکم به خاطر شبهه موضوعی خارجی است. اینو میخوام بخونیم. مثال، اون دوتا مثال، کما اذا امره به مفهوم مبین معین مردد مصداقه بین الاقل و الاکثر. ببینی تکلیف مبینه، سم شهرن هلالیا مبینه معینه، اما مصداقش مردده که شهر هلالی امسال 29 روزه یا 30 روزه. تکلیف مفهوم مبین ولی مصداق مردد. این مثالش کدومه؟ و منهو، از همین قبیل است، اونجایی که وجب صوم شهر هلالی. به شما گفتن صوم شهرن هلالی، هلالی کدومه؟ شهر هلالی یعنی ما بین الهلالین. کدوم هلالین؟ ماه رمضان و ماه شوال. به شما گفتن بین الهلالین، سمل رویا افتل رویا، بین این هلالین یک ماه برای شما روز واجبه. خب چه تکلیفیه؟ مبین معین، یک ماه باید شما روزه بگیری. اما شک داریم فی انهو، حالا این هلالی سلاسون امسال یا سلاسون است این حالا ماه رمضان امسال، یا اینکه 29 روزه. شک که مصداقیه، شک کفی انهو یعنی اون هلالی، اون هلال صوم هلالی، شک دارم امسال این صوم هلالی ما 30 روزه یا 29 روزه. این یک مثال. مثال دوم، بله دیگه، اینجا تکلیف مبینه، یعنی ما رو از ما صوم هلالی خواستن، یه مفهوم مبینیه. اون آقایی که اونجا رو مبنای صحیحی و اهمی اونجا رو میخواست به این تشبیه بکنه، اون آقایی که اون رو ده اشکال میکردی میخواست اونجا رو به اینجا تشبیه بکنه، ایشون ردش کرد، فرمود تکلیف به مصداق تعلق میگیره، اما اینجا تکلیف به مفهوم تعلق گرفته. یعنی مفهوم هلالین شما باید بیارین، و این مفهوم هلالین مصداقش الان مردده. قرار اونجا بعضیا میخواستن اونجا رو با اینجا قیاس کنن، ایشون اونجا فرمود تکلیف به مفهوم تعلق نمیگیره، اما اینجا میفرمان تکلیف به مفهوم تعلق میگیره، برای اینکه شارع این مفهوم رو از ما میخواد. این مفهومی که ما باید بیاریم مصداقش مردده، باید احتیاط کنیم. این یک مثال. و مثل ما عمر به طهور، اشاره به لا صلاه الا به طهورن، البته طهور من وضو معنا میکنه و الا طهور، هم غسل و هم وضو و هم تیمم میگه، چون ایشون بعدش اسم وضو میاره، ما هم این طهور رو وضو معنا میکنیم که بهتر روشن بشه. یا مثل این که گفتن توضأ لا صلاة الا به طهور، یعنی وضو بگیر، لا صلاة الا به طهور یعنی لعجل صلاة باید طهور، طهورم یعنی وضو. حالا این طهور یعنی چی؟ یعنی فعل رافع الحدث، چون وضو رافع حدثه، اگر من محدث بودم با یک وضو گرفتن حدثم از بین میره، اینو بهش میگن طهور. یا لا اقلش مبیح صلاته، عنایت بکنی مستحاضه متوسطه، میدونید که وظیفش اینه برای هر نمازی باید یه وضو بگیره، اما این وضو رفع حدث نمی کنه، یعنی وضو هم که بگیره بازم مستحاضه است، فقط این وضو دردش کارش چیه؟ نماز رو اجازه میده. این وضوع این خانم مستحاضه فقط کارش اینه مباح میکنه نماز خوندن این خانم رو، اما حدثش از بین نمیبره. این جنوب، اگر یه کسی جنوب بود مریض بود تیمم بکنه حدثش از بین میره، اما وقت اگه تنگ بود اگر تیمم بکنه این تیمم جنابت از بین نمیبره، تا سلام و نمازو بده دوباره جنابت میاد. قرار بعضی از وضوها هست یا بعضی از تیمما هست فقط مبیح صلاته، اجازه دخول در نماز میده. میگه حالا وضو یعنی چی؟ وضو یا رفع حدث میکنه یا لااقلش اباحه صلات میکنه. علی کل حال شما مأمورید به وضو، حالا یا وضوی که رافع حدثه یا وضوی که مبیح صلاته. خب وضو رو پس میدونیم، اما شکر نمیدونم در این وضوی که بر من واجبه آیا مزمزه و استنشاقم درش هست یا نه. میشه اقل و اکثر، شک در مکلف و به اقل و اکثر منشأ شبهم امور خارجیه. شیء للوضو شک دارم، نمیدونم شیء مثلا با اون مزمزه با اون استنشاقی که من گفتم با او تطبیق میکنه، شک میکنم آیا مزمزه و استنشاقم جزء وضو یا غسلی که رافع عین للحدثن هست یا نه. و لازم و فی المقام الاحتیاط، شما در هر دو مثال باید احتیاط بکنید، یعنی در مثال اولی 30 روز روزه بگیری که یقین کنی غرض مولا حاصل شده، در مثال دومی هم احتیاطاً مزمزه و استنشاق بکنی تا بدانی غرض مولا. غرض مولا این بوده که شما با این کار حدثت از بین بره. شما اگر مزمزه و استنشاق هم بکنید یقینا غرض مولا حاصل میشه، یعنی حدث شما از بین میره. اما اگر نکنی نمیدانی حدث باقیه یا نه، پس باید احتیاط کنی. خب اما این دوتا مثال از کدام آیاشتیانی توضیحی داره تو ذهنم، توضیحی نمیدن، توضیحشو بخوام عرض بکنیم یه 4-5 دقیقه طول میکشه و الا ممکنه اصلا اشکالو نگیم و بریم جلو. ولی اجمالا بدونید این دوتا مثال درست نی. قبل از این که بگم درست نی، اول چون عده‌ای از رفقا نبودن اون روزای اولی که ما براءتو شروع کردیم، گفتیم یه وقت شک در تکلیف، یه وقت در مکلف و به، شک در تکلیف هم یه وقت اقل و اکثر، یک وقت متباینه. اقل و اکثر هم یا استقلالیه یا ارتباطی، میخوام با این دوتا کار داریم. اقل و اکثر استقلالی معناش چیه؟ معنای اقل و اکثر استقلالی اینه که بر فردم اکثر واجب باشه، شما اقل بیاری درسته. الان شما نمیدونی یه روز بده روزه بده کاری یا دو روز، این چیه؟ اقل و اکثر استقلالیه، یعنی بر فردم دو روز روزه شما بده کار بشی یه روز بیاری درسته، به همون مقدار از ذمت کم میشه. نمیدونی یه تومن بده کاری یا دو تومن، حالا بر فردم دو تومن باشه به همون مقدار یه تومن درسته بدی. اینه میگن اقل و اکثر استقلالی. تعریف اقل و اکثر استقلالی اینه که اگر بر فرض هم اکثر واجب باشه اندالله شما اقل بیاری اون اقل صحیحه، اما اقل و اکثر ارتباطی اینجوری نی. اگر اندالله اکثر واجب باشه شما اقل بیاری اون اقل به درد نمیخوره. نمیدونم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، این ارتباطیه. اگر اندالله در لوح محفوظ نماز با سوره واجب باشه شما نماز بی سوره بیاری به درد نمیخوره. پس فرق بین اقل و اکثر استقلالی با اقل اکثر ارتباطی روشن شد. این یک مطلب. حالا برسیم سراغ ایشون. ایشون مثال اولی که زدن از جهت اینکه شبهه موضوعی است خوبه، چون واقعا نمیدونم امسال ما رمضون 29 روزه یا 30 روزه، از نظر شبهه موضوعی خوبه ولی از بحث ما خارجه. بحث ما اقل و اکثر ارتباطیه، این اقل و اکثر استقلالیه. یعنی اگر واقعا ما رمضون 30 روز باشه، بله من 29 روز بگیرم صحیحه. ببینید از بحث ما خارجه. این که عرض کردم مثال ها درست نی، برای اینه بحث ما کجاست؟ اقل و اکثر ارتباطی، که اگر اندالله اکثر واجب باشه اووردن اقل به درد نمیخوره. و حالا این که مثال اقل و اکثرش استقلالیه، چون اندالله بر فردم امسال ما رمضون 30 روز باشه، من اگر 29 روز بگیرم روزه هم درسته، یعنی به مقدار 29 روز ذمه‌ام بری میشه. پس این مثال از این جهت درست نی، از نظر شبهه موضوعیش موافق بحثه، ولی چون اقل و اکثر استقلالیه و بحث ما اقل و اکثر ارتباطیه پس این مثال میره کنار. و اما مثال دوم، مثال دوم اقل و اکثر ارتباطیش خوبه اما شبهه حکمیه است، چون براتونی که بحث بکنیم شبهه موضوعیه است. اولی چون شبه موضوعی بود خوب بود، اما اقل و اکثرش استقلالی بود از بحث ما خارج میشد. دومی به عکس، مثال دومی اقل و اکثرش ارتباطیه، اما شبه حکمیه. من که نمیدانم آیا مزمزه و استنشاق در وضو لازمه یا نه، یعنی شرعن نمیدونم. ببینین شبه حکمیه، بنابراین بود مثال بزنیم برای شبه موضوعیه. من الان میدونم وضو واجبه، اما نمیدونم مزمزه و استنشاقم درش هست یا نه. اقل و اکثر ارتباطیه، یعنی اگر اندالله وضو با مزمزه و استنشاق واجب باشه، من بی مزمزه و استنشاق بیرم وضو باطله. پس از این جهت که شبه حکمی، یعنی از این جهت که اقل و اکثر ارتباطیه خوبه، ولی از جهت اینکه شبهش موضوعی نیست، شبه حکمیت، نمیدونم شارع در وضو مزمزه و استنشاق و واجب کرده یا نه. پس دوتا مثال هر کدوم یه ایراد داره، اولی از نظر اینکه شبه موضوعی خوبه ولی اقل و اکثرش باید ارتباطی باشه، این استقلالی از بحث ما خارجه. دومی از نظر اینکه اقل و اکثرش ارتباطی خوبه ولی شبهه حکمیت، نتیجتا این دوتا مثال از درجه اعتبار ساقط. اگر بخوایم مثال صحیح برای اقل و اکثر ارتباطی منشأ شبه امور خارجی، اون دوتا مثالی که من گفتم، هم مثال عرفی که سقمونی هاست و هم اون مثالی که عرض کردم که نمیدونم اجیر شدم اون نماز با اذان و اقامه یا بی اذان و اقامه، اقل و اکثر ارتباطی و در هر دو هم شبه موضوعیه، اما مثالایشو خوب نی. خب اینو بذارید کنار، ما دیگه رو مثالایشو میخوام حرف بزنیم. این اشکالی که عرض کردیم اینو بذارید کنار، ذهنتون رو متمرکز کنید رو همین مثالایی که ایشون گفتن. دو تا مثال زدن، سم شهرن هلالیان لا صلات الا بتهوره. خب ایشون میفرماد اللازم فی المقام. مقام کدومه؟ در مثال اولی بس 30 روز روزه بگیریم، در مثال دومی هم اون مزمزه و استنشاق رو احتیاطاً باید انجام بدین. اللازم فی المقام الاحتیاط لان المفروض تنجز و تکلیف. تکلیف در حق شما منجزه، توضع به شما گفتن وضو بگی برای نماز، به شما گفتن یک ماه هلالی باید روزه بگیرین، تکلیف در حق شما منجزه و یک مفهوم مبینیه، یعنی یک معنای ظاهریه، نه اون مفهومی که بگیم بهش تکلیف تعلق نمیگیره. این مفهوم سم شهرن هلالیا یک مفهوم و یک معنای مبینیه، تو بعضی از کتاب ها معین هم داره، یعنی یک معنای مبین معین معلومه به تفصیل. انما شک فی تحققهی، شک در تحققشه. نمیدونم اگر من اکتفای به عقل کردم، یعنی 29 روز روزه گرفتم، آیا قرض مولا حاصل میشه یا نه، شک دارم در تحقق اون مفهوم، باید احتیاط کنم تا یقین کنم اون مفهوم رو آوردم. انما شک در تحققهی، یعنی در تحقق اون مفهوم شک داریم ما که آیا اون مفهوم محقق میشه به عقل. عقل کدومه؟ 29 روز روزه. آیا اون مفهوم سم شهرن هلالیه محقق میشه با 29 روز؟ یا رو اون مثال، اون توضعی که شارع گفته که من نورانیت پیدا کنم، چون الوضوء نورون، حالا من نمیدونم بدون اون مزمزه و استنشاق اون نورانیت حاصل میشه یا نمیشه، شک دارم در تحقق اون مفهوم به عقل، یعنی نمیدونم به سبب عقل اون مفهوم محقق میشه یا نه، اما اگه اکثر بیارم حتما اون مفهوم محقق میشه. اینجا مقتضای اصالت و عدم تحقق، این که اصلیه، استصحاب. من اگر 29 روز، چون قبلا ذمه‌ام مشغول بوده، حالا 29 روز گرفتم، نمیدونم بری از ذمه شدی یا نه، استصحاب میگه چی؟ میگه بری از ذمه نشدی. این اصل شرعی، اصل عقلی. عقل میگه اشتغال یقینی، چی میخواد؟ براءت یقینی. شما یقینا ذمه‌ت مشغول شد به یک روزه یک ماه هلالی، این اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. کی براءت یقینی حاصل میشه؟ 30 روز اگر بگیری، ولی اگر 29 روز بگیری نمیدانی اون اشتغال یقین برطرف شده یا نه. دو تا اصل، با یکی اصل شرعی، این اصالت و عدم تحقق استصحابه، یکی هم اصل عقلی بقای اشتغال. مقتضای این عدم، مقتضا مبتداست، عدم خبرشه، مقتضای این دو تا اصل عقلی و شرعی عدم الاکتفاء به. به یعنی چی؟ یعنی بالعقل. مقتضای این دوتا اصل اینه، اکتفا نکنی به عقل. پس چیکار کنم؟ لزوم الاتیانه بالاکثر. در اون مثال 30 روز روزه بگی، در اون مثالم وضو خاصی بگیری استنشاق بکن. حالا ایشون میفرماد در اینجا با اینکه شبهه موضوعی است شما باید احتیاط بکنی. اون ادله براءتی که تا حالا میخوندیم اینجا نمیاد. آخه ما تا حالا براءت جاری میکردیم در شک در مکلف و به اقل و اکثر که منشأ شبه حکمیه بود، عدم و نس، اجمال و نس، تعارض و نسین، ما براءت جاری میکردیم اگه نظرتون باشه. نمیدونستم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، گفتیم چیکار کن؟ براءت. چرا؟ گفتیم علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر. من درست علم اجمالی دارم یه نمازی واجبه نمیدونم با سوره یا بی سوره، اما این علم اجمالی منحل میشه. اگه منحل نمیشد احتیاط لازم بود. این علم اجمالی منحل میشه به چی؟ به علم تفسیری نسبت به اون نه جزء و شک بدوی نسبت به جزء دهم. هر جایی که انسان شک میکنه براءت جاری میکنه. پس اونجاها با اینکه شبهه حکمیه بود ما براءتی بودیم، ولی اینجا با اینکه شبهه موضوعی است احتیاطی هستیم. سرش همینه. لذا میفرما لا یجری هنا، یعنی در شبهه موضوعیه. ما تقدم، ما تقدم کدومه؟ دلیل عقلی و نقلی. دلیل عقلیمون چی بود؟ قبح عقاب بلا بیان. دلیل نقلیمون چی بود؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون. شما که نمیدونستی سوره واجبه یا نه، رفع. این دلیل های عقلی و نقلی، این براءت های عقلی و نقلی که در اونجا کجا؟ شبهات حکمیه، یعنی در اون ست مثال دلالت بر براءت میکرد، اما اینجا اون بیان ها نمیاد. چرا؟ اونجا ما میگفتیم عقاب بلا بیان قبیحه. خب برای سوره بیان نیمده بود، اگرم بر فرض واجب بود چون بیان نشده بود، بر فرضم که واجب بود ترکش عقوبت نداشت. اما اینجا بیان آمده. بیان کدومه؟ سم شهرن هلالیم. دقت کردین؟ قبح عقاب بلا بیان اونجا جاری بود چون راجع به سوره بیان نیامده بود. میگفتیم عقل میگفت بیانی که نیامده بر فردم واجب باشه، شما اگر ترک بکنی شما رو عقوبت نمیکنن. چرا؟ برای اینکه اگر عقوبت بکنن عقابش بلا بیانه، مؤاخذه بلا برهانه، این قبیح، شارع کار قبیح نمیکنه، پس سوره نمیخواد بیاری. اما اینجا بیان آمده، دیگه نمیتونه شما بگی قبح عقاب بلا بیان. اینجا بیان آمده، به شما گفتن سم شهرن هلالیا، بیان تکلیف آمده. شما باید از عهده این تکلیف بر بیان. کی از عهده این تکلیف بر میان؟ اون موقع که احتیاط بکنی. لذا می فرماد اون قبح عقاب بلا بیان و حدیث رفع و اینایی که دلالت میکرد بر بیان، اینجا بر براءت اینجا نمیاد. چرا اینجا نمیاد؟ لأن البیان الذی لابد من فی تکلیف و سلم نشاره. برای اینکه اون بیانی که بنا بوده اینجا آمده، اونجا بیان نیامده بود برای سوره، اما اینجا بیان تکلیف و سلم نشاره. پس اگر شما 29 روز روزه بگیرید اندالله 30 روز واجب بوده، شما رو عقوبت میکنن. عقوبتش هم مع البیانه، مثل اونجا عقوبتش بلا بیانی. فلا یقبه المؤاخذه، مؤاخذه همون عقوبته. فلا یقبه العقوبه الا ترک ما یعنی اون تکلیف، یعنی اون تکلیفی که از طرف شارع رسیده قبیح نیست شما رو مؤاخذه کنن بر ترک اون تکلیفی که بینه تفصیلا. فاذا شک، حالا که تکلیف برای شما روشن شده، اذا شک فی تحققهی، تحقق اون تکلیف، اگر شما شک کردین که اون تکلیف سوم شهرن هلالیان محقق شده یا نشده، اگه شک در تحققش کردی در خارج، در خارج یعنی شبه موضوعیه، یعنی الان ولو حکم روشنه ولی شما خارجن شک دارین، فل اصل و عدمه، در اینجا اصل عدمشه. ایشون میفرماد اصل عدم تحقق. اینجا با اونجا بیان نیامده بود و میگفتیم لازم نی، اما اینجا بیان آمده که روزه هلالی بگیر. حالا نمیدونم با 29 روز آیا اون تکلیف و امتثال کردم یا نه. الاصل و عدمه، این مال اصل شرعیش که همون استصحابه. عقل مال اصل عقلیشه که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. و اما عقل، عقلم ایزن یحکم و به وجوب القدر، اشاره به اشتغال یقینیه با اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. شما علم داشتی به این که یک ماه روزه بر شما واجبه، علم داشتی به این که وضو بر شما واجبه، حالا در اجزاء شک داری باید احتیاط کنی. این اشاره به همونیست که قبلا میخوندیم که اشتغال یقینی، عقل به ما میگه براءت یقینی میخواد. عقلم ایزن اون حکم شرعیش بود که استصحاب میگفت باید احتیاط کنی، عقلم ایزن حکم میکنه به وجوب قطع به احراز ما یعنی اون تکلیف، ما علم وجوبه تفصیلا، یعنی اون تکلیفی که تفصیلا علم داری باید احراز بکنی که اون تکلیف رو انجام دادی. اون ما علم کدومه؟ عن المفهوم المعین المبین المأمور به. از کدام بعضی از نسخه ها بعد از مبین معین هم هست، خیلی خوبه. خلاصه شما در اینجا اون مفهوم معین مبین مأمور به رو باید انجام بدی. حالا ایشون مثالی میزنه، الان ببینید آقا شما دارید مس پای راست میکشین، شک میکنین مس سر کشیدی یا نه، بعد چیکار کنین؟ بعد برگردین دیگه، چون مس سر از اجزاء معلوم است. اگر شما دارین تو وضو، فرقش با غسل و اینا اینه، با اینا حالا یه مسئله بگین، شما تو وضو تا اون آخرین جزءش هم شک کنی بعد برگردی. لذا میگن در وضو قاعده بله تجاوز نیست، در وضو قاعده خیلی گذشته. شما الان داری مس راست میکشی، شک میکنی صورتتون رو درست شد یا نه، بعد برگردی با اینکه خیلی ازش گذشتی، تجاوز کردی. میگن در وضو یعنی در طهارت ها تجاوز معتبر نی، یعنی حتی اگر تجاوز هم کردی و شک کردی اون اولی رو انجام دادی نه، بعد برگردی. خب ایشون بفرماد همینه در اما اعمال دیگه اینجوری نیستا. اگر شما در رکعت سومی شک میکنی تشهد خوندی یا نه، تجاوز کردی، اعتنا نکن. یعنی در وضو فقط قاعده به خدمت شما عرض شود که اون یکی آدم چراغ، بله دنبال اون میگردم، اینا الان یادم افتاد گفتم اینا مرد بکنم. در وضو فقط قاعده فراغ جاریه، یعنی بعد از وضو اگه شک کردی مس کشیدی یا نه، اعتنا نکن. اما قاعده تجاوز درش جاری نیست. اما در نماز نه، شما در نماز الان رکعت سومی نمیدونی تشهد خوندی نه، اعتنا نکن، تجاوز بکن. حالا اینجا همینجوره، ایشون میفرماد در اینجا اگر شما اجزاء معلومه رو شک کردی مگه بر نمیگردی؟ اجزای معلومه کدومه؟ دارین مس پای راست میکشین، شک میکنین مس سر کشیدین یا نه، باید برگردین. همین کاری که در اجزای معلومه میکنی باید در اجزای مشکوک هم بکنی، یعنی همونطوری که اگه شک کردی آیا مس سر که از اجزای معلوم است انجام دادی یا نه، بعد برگردی و اون مس سر رو انجام بدی، همین کارو با اجزای مشکوک هم باید بکنی. یعنی مزمزه و استنشاق که شک داری آیا واجبه یا نه، اونم باید بیاری. اجزای مشکوکه اینجا عین اجزای معلومه اینجاست. چطور در اجزای معلومه باید برگردی و انجام بدی احتیاطاً، در اجزای مشکوکم همینجوره. علاترا میخواد توضیح بده آیا نمیبینی که لو شک فی وجود باقی اجزای معلومه، چون استنشاق مشکوکه، مس سر معلومه، شما اگه شک کردی این اجزای معلومه رو آوردی یا نه، مگه نباید احتیاطاً برگردی و بیاری؟ این همین کاری که با اجزای معلومه میکنی بعد با اجزای مشکوکه بکنی. اگر شک کردی در وجود باقی اجزای معلومه، مثلا مس سر، چطور باید احتیاط کنی؟ در اجزای مشکوکه هم باید احتیاط کنی. حالا مثل چی؟ شک در وجود اجزای معلومه که ان لم یعلم، یعنی این مکلف نمیدانه، عطا به ها به اجزای معلومه برمیگرده، الان نمیدونه اتیان کرده به اون مس سر یا نه. این همون کاری که با اجزای معلومه میکنی با اجزای مشکوکم بعد بکنی. کان مقتضی العقل و الاستصحاب وجوب الاتیان بها، ها به اجزای معلومه برمیگرده با همون طوری که اگه در اجزای معلومه شک کردی مس کشیدم یا نه، عقل و شرع میگه باید برگردی و مس و سر احتیاطاً بکنی، همون عقل و شرع در اجزای مشکوکم میگه باید احتیاط کنی. حالا فرق اینجا و اونجا چیه؟ هر دوش که اقل و اکثره، چطور اونجا احتیاط لازم نبود اما اینجا احتیاط لازم؟ میگه خیلی روشنه بچه، اونجا اصل تکلیف مردد بود، اصلا نمیدونستم نماز با سوره واجب بود یا بی سوره. ببینید نفس تکلیف مردد بود، اما اینجا چی؟ اینجا نفس تکلیف مبینه. اونجا نفس تکلیف مردد بود، چون مردد بود عقل میگفت نمیخواد بیاری، بیان نیامده. اما اینجا نفس تکلیف مبینه، خیلی فرق است بین اونجا و اونجا. اونجا چون نفس تکلیف مردد بود، از همون اول به شما میگن آقا نمیخواد سوره بیاری، اکتفای به همون عقل کافیه. اما اینجا نفس تکلیف مبینه، سم شهرن هلالیان، من باید یک بین دو هلال روزه بگیرم، من برای این تکلیف مبین باید احتیاط کنم، 30 روز بگیرم که بدونم اون بین الهلالین روزه گرفتم. الفارق بین ما نحن فی شبهه موضوعیه و بین مسائل قبلی که شبهه حکمیه بود، که اون سه تا مسئله‌ای که خوندیم فارقی، التی حکمنا فیها بالبراءه، یعنی ما در اون شبهات حکمیه براءتی شدیم. فرق اینجا و اونجا چیه؟ این هو خبر فارقه، فارق بین ما نحن فی که شبهه موضوعیه است و ما گفتیم احتیاط، و بین شبهه حکمیه‌ای که حکم به براءت کردیم فارقش چیه؟ اینه ان نفس تکلیف فیها، نسخه جامع مدرسی فیها نداره، بذاریم ان نفس تکلیف فیها. فیها به چی برمیگرده؟ شبهات حکمیه. در اونجا نفس تکلیف مردد بود بین اختصاصهی، یعنی آیا تکلیف تعلق گرفته به اون معلوم الوجود؟ معلوم الوجود کدومه؟ عقل. ذهنتون هست آقا معلوم الوجود عقل دیگه. در اونجا اینجوریه، شما نمیدانی این تکلیف اختصاص گرفته به عقل که معلوم وجوبه تفصیلا، یا نه تعلق گرفته به مشکوک. یعنی در اونجا اینجوری بود داستان، شما نمیدانستی مکلفی به عقل یعنی نماز بی سوره، یا مکلفی به اکثر که نماز با سوره، تردید داشتی. این تردید حکمی نداره، یعنی عقل به شما نمیگه شما احتیاط کن، ولی برخلاف اینجا و حاضر تردید. پس اونجا شما تردید داشتید در اصل تکلیف، این تردید لا حکم له، یعنی نه حکم شرعی داره که شما احتیاط بکنی، نه حکم عقلی. لا حکم له به مقتضى العقل، یعنی عقل اونجا به شما نمیگفت بعد احتیاط کنی، چون اصلا نمیدانستی که سوره واجبه یا نه. لان مرجعه، یعنی مرجع حکم عقل، مرجع حکم عقل به مؤاخذه بر ترک مشکوکه. عقل چرا میگه احتیاط کن، ترک نکن مشکوک رو؟ میگه نکنه گرفتار مؤاخذه بشی. و حالا اینکه هیه در اونجا اون مؤاخذه قبیح بود، عقل اگر به شما میگه احتیاط کن برای فرار از مؤاخذه، اونجا مؤاخذه نداشت، اما اینجا مؤاخذه داره. و هیه، اما این هیه یعنی این مؤاخذه در اونجا قبیح.